ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. تعداد قربانیان مشروبات الکلی تقلبی در آذربایجان شرقی به 10 تن رسید. پارلمان بریتانیا روز جمعه طرح‌های مختلف خروج از اتحادیه را به رأی می‌گذارد. دیدبان حقوق بشر سوریه می‌گوید در حملات هوایی اسرائیل به حلب 1 ایرانی کشته شده است. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فر هستم. تعداد قربانیان مصرف مشروبات الکلی تقلبی در استان آذربایجان شرقی به 10 تن رسید. حجت پورفتحی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز به خبرگزاری ایرنا گفته است تعداد مسمومانی که به بیمارستان سینای تبریز مراجعه کردند 240 تن بود است. به گفته او تا کنون 3 تن از مسموم شدگان بینایی خود را از دست دادند، چند تن دچار مرگ مغزی شدند و چندین نفر هم به بخش ICU منتقل شدند. آقای پورفتحی با اشاره به اینکه مراجعه مسموم شدگان به بیمارستان تبریز از اسفند ماه شروع شد نسبت به گسترش آن در ماه‌های آینده هشدار داده است. او گفته است که در شهر اهر هم چندین تن به دلیل مصرف مشروبات الکلی تقلبی به بیمارستان مراجعه کردند. هنوز منبع تولید و فروش مشروب‌های تقلبی در استان آذربایجان شرقی یافت نشده است. در ایران سالانه ده‌ها تن به دلیل مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی تقلبی و دستساز جان خود را از دست می‌دهند. رئیس مجلس عوام بریتانیا اعلام کرد که روز جمعه طرح‌های مختلف خروج از اتحادیه اروپا برای بار سوم به رأی گذاشته می شود. تا کنون تمام طرح‌هایی که از طرف نخست وزیر یا احزاب و گروه‌های حاضر در مجلس عوام مطرح شده نتوانستند حد نصاب رأی کافی را به دست آورند. شامگاه چهارشنبه تریزا می نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد در صورت پذیرش طرحش در پارلمان آن کشور او از مقامش کنارگیری خواهد کرد. چگونگی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به چالشی بزرگ برای دولت محافظه‌کار تریزا می و پارلمان آن کشور تبدیل شده است. شماری از نمایندگان پارلمان خواهان برگزاری همه پرسی جدیدی درباره جدایی از اتحادیه اروپا هستند، اما رأی کافی در پارلمان ندارند. اتحادیه اروپا تا 3 هفته دیگر به دولت بریتانیا فرصت داده تا طرح نهاییش را ارائه کند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است میگوید در حملات هوایی چهارشنبه شب اسرائیل به یک منطقه صنعتی در حلب 1 ایرانی کشته شد. به گفته این نهاد حقوق بشری، بمباران یک انبار اسلحه در نزدیکی حلب به کشته شدن 1 ایرانی و 6 شبه نظامی عراقی و زخمی شدن چند شبه نظامی دیگر منجر شده. روز پنجشنبه اسرائیل حمله هوایی علیه اهدافی در شهر حلب را تایید کرد. اسرائیل حضور ایران در سوریه را تهدیدی امنیتی برای خود می‌داند و بارها خواستار خروج نیروهای سپاه پاسداران و حزب الله لبنان از سوریه شده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت بخشی از استراتژی فراگیر ایالات متحده بیرون راندن ایران از سوریه است. آقای پومپئو در پاسخ به سوال نمایندگان کنگره آمریکا درباره احتمال قدرت گرفتن ایران پس از خروج نیروهای آمریکایی از سوریه گفت ما با تمام متحدانمان کاری می‌کنیم تا وضعیت در سوریه به سمتی نرود که ایران و روسیه در آن دست بالا را داشته باشند. آقای پومپئو در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان تأکید کرد واشنگتن امروز و در مقایسه با دولت‌های پیشین آمریکا با نفوذ بی‌سابقه ایران در عراق مواجه است. در همین باره با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان همراه خواهیم شد. از طریق خط تلفن‌های صدرزاده صحبت آقای مایک پومپئو رو من در خبر گفتم. آیا آمریکا برنامه ویژه‌ای برای خارج کردن ایران از سوریه به گمان شما داره یا این یک هم بخشی از در واقع سیاست کلی و رایج آمریکا هست یا عام آمریکا هست در ارتباط با نقش ایران در سوریه؟
من فکر می‌کنم این سیاست عمومی آمریکا هست که ایران را از سوریه بیرون بکنه و یا اینکه نگذاره نیروهای ایران در سوریه پا بگیرن. و آقای پومپئو این دومین باره در 3 روز اخیر که این مسئله رو به صراحت اعلام کرده. پریروز موقعی که در کنگره آیپاک، کنگره یهودی ها صحبت میکرد به صراحت اعلام کرد که ما با تمام توانی که داریم نخواهیم گذاشت ایران در سوریه پا بگیره، نیروهای ایرانی اونجا باشن. و همونطور که شما گفتید الان هم در کنگره تأکید کرده. و جالب این هست که وزیر امور خارجه اسرائیل امروز در ارتباط با حمله‌ای که به نیروهای ایرانی و یا انبار اسلحه ایران در نزدیکی حلب شد، همونطور که شما در خبرتون گفتید، وزیر خارجه اسرائیل در مصاحبه با روزنامه هارتس گفته که وجود ایران، وجود نیروهای ایرانی در سوریه برای ما خط قرمز محسوب میشه و ما نمیگذاریم چنین چیزی انجام بگیره. و کم یا بیش همین اصطلاحات رو هم که آقای پومپئو هم در سخنرانی پریروزش و هم ضمناً در این حرفی که جلوی کنگره آمریکا زده تکرار کرده.
آقای پومپئو تأکید میکنه که الان ایران نفوذ بی سابقه ای در عراق داره. آیا و همینطور در مورد سوریه میگه ما نخواهیم گذاشت که سوریه به سمتی بره که ایران در اونجا دست بالا رو داشته باشه، یعنی اونجور که در احتمالاً عراق منظورش هست. آیا امکاناتی آمریکا برای این موضوع داره با توجه به اینکه دولت مرکزی سوریه به هر حال با تهران همراه هست و روس‌ها هم تلاشی برای خارج کردن ایران از روسیه نکردن تا این لحظه؟
ایران و سوریه و عراق متفاوت هستند. اولا یکی از سخنگویان سپاه پاسداران دو هفته قبل اعلام کرد که ما موفق شدیم 200,000 نیروی به اصطلاح مسلح در سوریه و عراق بسیج کنیم. این در اگر درست باشه این حرف از زبان سخنگوی سپاه پاسداران، ما در حقیقت با یک نیروی بسیار وسیعی روبرو هستیم. اما اونچه که در مورد عراق مطرحه، اگر این 100,000 تا باشن، در اونجا عوامل متعددی هست که بشود با این 100,000 تا به اصطلاح رقابت کرد. اولا نیروهای شیعی هستند که مخالف به اصطلاح قدرت گرفتن ایران در عراق هستند، از جمله مقتدی صدر، آیت الله سیستانی، تا حدودی جریان حکیم و خود دولت مرکزی عراق هم در این میان داره فاصله از ایران میگیره. بعدم نیروهای آمریکایی حضور بسیار بسیار وسیعی در عراق دارن، بیشتر از عراق هست، از عراق بیشتر هست در سوریه. اما در سوریه وضع متفاوته. در سوریه حتی روسیه هم نمیخواد که ایران زیاد پراکنده بشه، چون روسیه به دنبال یک راه حل سیاسی آینده هست برای سوریه و حضور یک نیروی نظامی ایران در سوریه مانع یک راه حل سیاسی خواهد شد. و در این حال رقیب ترکیه هم وجود داره. ترکیه پشت یک نیروهایی وایساده که با ایران مخالف هستن و ایران باشون می جنگه. و در کنار اون دولت اسد هم به هر حال یک جوری قبول کرده حضور ایران ده. ولی من فکر نمی کنم که حضور ایران در سوریه اونقدر ساده باشه مثل عراق، به خاطر اینکه مسئله شیعه در عراق و سوریه هم متفاوته.
سپاسگزارم. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، از آلمان با ما از طریق خط تلفن همراه بود. مسکو تقاضای رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر خروج نیروهای روسی از ونزوئلا را رد کرد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه روسیه، آمریکا پیش از این که روسیه را به خروج نیروهایش فراخواند، باید نیروهای خود را از سوریه خارج کند. مسکو بر ادامه همکاری با کاراکاس و حمایت از دولت نیکولاس مادورو تاکید دارد. گزارش آنا رایسکایا رو در همین باره بشنوید.
روسیه میگوید اعزام نظامیانش به ونزوئلا در چارچوب همکاری های دو جانبه است و نگرانی های آمریکا و سازمان کشورهای لاتین در این باره بی اساس است. پنجشنبه یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه، اعزام نظامیان روس به کاراکاس را همکاری معمولی با دولت قانونی ونزوئلا خواند. همزمان رئیس روستک، نهاد دولتی نظارت بر همکاری های فنی نظامی روسیه، تشریح کرد مسکو به کاراکاس کمک میکند تجهیزات نظامی که بیشتر به ونزوئلا صادر شده بود آماده دفاع باشد. اما دولت آمریکا معتقد است نظامیان اعزامی روس متشکل از نیروهای ویژه و پرسنل امنیت سایبری ارتش روسیه هستند. چهارشنبه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از روسیه خواست نیروهای خود را از ونزوئلا خارج کند. او طی دیدار با همسر خوان گوایدو، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا، در کاخ سفید به خبرنگاران گفت:
روسیه باید خارج شود. آنها به خوبی این را می‌دانند. اما بدانید همه گزینه‌ها را در نظر داریم.
دو هواپیمای نظامی روسیه که حامل حدود 100 نیروی روسی بود، شنبه در فرودگاهی نزدیک کاراکاس به زمین نشست. وزارت خارجه روسیه پس از 3 روز سرانجام این خبر را تایید و بدون ذکر جزئیات اعلام کرد: اعزام نظامیان روس به ونزوئلا کاملا در چارچوب قوانین بین المللی و توافق حامیان دو کشور است. زاخارو همچنین در واکنش به درخواست رئیس جمهور آمریکا مبنی بر ضرورت خروج نیروهای روس از ونزوئلا به شبکه روسیه 24 گفت:
прежде чем давать советы кому-то откуда-то уходить, нужно
امریکا پیش از اینکه از دیگران بخواهد از جای خارج شوند، نخست خود از سوریه خارج شود. پیش از اینکه سرنوشت کشورهای دیگر را تعیین کند و مانع تحقق منافع قانونی کشورهای دیگر شود، دولت امریکا باید نگران آن باشد که به وعده های خود در قبال جامعه بین المللی عمل کند.
обещания, которые были даны международному сообществу.
چهارشنبه مایک پومپئو وزیر خارجه امریکا در نشست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان گفت: واشنگتن آماده است تحریم ها علیه دولت مادورو را تشدید کند و در پی قطع نفوذ روسیه و کوبا بر امور این کشور است. پومپئو روز قبل طی تماس تلفنی با سرگئی لاوروف همتای روسش گفت: ادامه حمایت از دولت مادورو بر درد و رنج مردم ونزوئلا می افزاید. اما روسیه می گوید به حمایت خود از دولت ونزوئلا ادامه خواهد داد. قرار است نشست کمیسیون میان دولتی اقتصادی روسیه و ونزوئلا که هفته آینده در مسکو برگزار خواهد شد، قراردادهای جدید امضا شود. همچنین به توجه به تحریم‌های آمریکا، وزیر انرژی روسیه از دیدار قریب الوقوع خود با وزیر نفت ونزوئلا در مسکو خبر داد و اعلام کرد دو کشور در صددند همکاری‌های نفتی را گسترش دهند. کنستانتین بیلوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است روسیه در ونزوئلا به دنبال داد و ستاد سیاسی با آمریکاست.
اگر آمریکا به دنبال مداخله نظامی در ونزوئلا بود، حمله اش همان روزی آغاز میشد که از گوایدو حمایت کرد. روسیه هم به دنبال جنگ نیست. در حال چانه زدن با آمریکاست که نخست بازگرداندن 17 میلیارد دلاری که در ونزوئلا سرمایه گذاری کرده را تضمین کند و دوم درباره تضمین منافع خود در جاهای دیگر گفتگو کند. البته کرملین نمیتواند همتایان دیکتاتور خود را رها کند. اگر به حامیان مادورو نگاه کنیم، همه آنها حکومت‌هایی هستند که چندان از آینده خود مطمئن نیستند.
در حالی که ونزوئلا بار دیگر با بحران قطع سرسری برق روبرو شده و اعتراضات در این کشور همچنان ادامه دارد، خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون طرفداران خود را فرا خواند فشار بر مادورو را افزایش دهند تا به دوره حکومت وی پایان داده شود.
آنا رایسکایا گزارش می‌داد. و ما در ادامه سلسله پیام‌هایی که ما از چهره‌های فرهنگ و ادبیات ایران برای رساندن پیام نوروزیشون به شنوندگانمون داریم، الان پیام خانم منیرو روانیپور داستان نویس رو بشنوید.
سلام دوستان، من منیرو روانیپور نویسنده هستم. میخواستم سال نو رو به تمام فارسی زبانان سراسر دنیا تبریک بگم. امیدوارم سال بهتری برای همه ما باشه و مشکلی نه از نظر معیشتی و نه از نظر سلامتی برای هیچ که پیش نیاد. امیدوارم جوونا به خواسته هاشون برسن، هیچ مادری نگران بچه‌ش نباشه، هیچ پدری نگران بیکاری و یا نداشتن جا و مکان نباشه. امیدوارم کسانی که کارشون فقط اینه که پول جمع کنن و به دیگران توجهی نکنن، اینو بدونن که تنها چیزی که میمونه برای همه ما دوستی و دست کمک دراز کردن به طرف هم دیگه است. و دیگه امیدوارم کارهای نکرده خوب بکنیم و راههای خوب نرفته بریم و آوازهای نخونده بخونیم و هرچی چیز خوب و ارزشمند و شادیاوره برای همه ما رخ بده. سپاسگزارم. سال نوتون مبارک.
بله، با پیام نوروزی خانم منیرو رمانیپور نویسنده آثار متعددی به در حوزه رمان و مجموع داستان. میرسیم به پایان این بخش خبری. 18:15 دقیقه هست ساعت به وقت تهران. من مهرداد قاسم‌فر هستم. سپاسگزارم از همراهی همه شما و روزی بسیار دلپذیر رو برای شما آرزو میکنم.